ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ایاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و تقوا الله ان الله تواب و رحیم. به مناسبت این آیه شریفه در جلسه قبل مطلبی به عرض رسید و اون این بود که از اونجایی که هر فردی در جامعه اثر وجودی دارد که باید اثر وجودیش ازش گرفته بشه، باید او اثری که داره به نفع خودش و جامعه او اثر ازش برآورده بشه و بیشتری آثاری که از انسان به پیدا میشه در اثر آبرو و اعتبار انسانه. که مثال میزدیم از شما از یک مسئله گو یا یک عالم دینی اثری که میخواید اونست که مسائل دینی رو برای شما بگید، یا عالم بیان مطالب دینی برادون کرده باشه و چشم و چراغتون باشه، وقتی اثر نه تنها فقط از زبونش است و از دهنش، بلکه بیشتر بر آبرو و اعتبارش است. و همچنین معلم سر کلاس، فرمانده یه نهادی، همه وقت حساب کنید تمام آثار وجودیشون بیشتر رو اعتبارشونه، رو مسئله آبرویی که دارن. و برای این جهت گفتیم ما در اسلام دستورات عملی و همچنین دستورات اخلاقی داریم که برای حفظ آبرو و حیثیت اشخاص. این دستورات یکیش رو عرض کردیم، این بود که هر فرد مسلمانی موظف است که خود به خود یک کاری نکنه که آبرو خودش رو خودش ریخته باشه و باید خودش را در مورد سوء ظن و گمان بد دیگران قرار نده. قربتن الالله انسان برای خاطر خدا آبرو خودش رو حفظ کند که وجودش لغو نشه، بی اثر نشه. قضیه عالم دینی که میباست سر سفره امام زمان بزرگ شده، نون خورده، باید از علمش استفاده کرد و خودش ولو برای کار مباحی مثلا آبرو خودش رو بریزد و مردم رو به خودش بدبین کند، نه، این ریا نیست، این کار قربتن الالله. قربتن الالله خودش را کنترل کند که حیثیت و آبروش محفوظ باشد تا وجودش بی اثر نشد. دیگران هم به همچنین، هر کسی که در شغل‌های آزاد که در شغل‌های دولتی مربوط به هر جهتی موظفن که جوری کنن که آبروشون ریخته نشه و مورد گمان بد مردم واقع نشن تا وجودشون با اثر باشه. یک مطلب. مطلب دیگر در رابطه با دیگران، اینی که عرض کردیم هر کس در رابطه با خودش مطلب دیگر، در رابطه با دیگران یکی این بود به مناسبت ای آیه که میگه اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اثم، اجتناب کنید از بسیاری از گمانها، خیلی گمانها رو نگذارید تو قلبتون وارد بشه. چرا؟ چون این گمانا همش درست نیست، بعضیاش اسم و گناه است که ما در رابطه با این مطلب عرض کردیم. خیلی وقتا گمانی که به دل انسان راه پیدا میکنه زیر سر آلودگی است که خودمون داریم. خودمون یه ریگی به کفشمون هست که وقت در باره دیگران با عینک اخلاق خودمون به دیگران نگاه میکنیم وقت گمان بد میبریم. خب این گمان بد که در اثر آلودگی خودمون است، این اسمه، این گناهه. باید خودمون رو تصفیه کرده باشیم تا این گمان بهمون راه پیدا نکنه، خودمون رو نساختیم، به خودمون نپرداختیم وقت این گمان رو راه پیدا میکنه. وقت باید خیلی گمان ها، چون قاطیش چنین گمان هایی هست، از خیلی از گمان ها باید ما پرهیز کنیم. این هم یه مطلب بود که به عرضتون رساندم. یه مطلب دیگر که اونم در رابطه با حفظ آبروی دیگران است، این که می‌فرماد ولا تجسس، تجسس نکنید، ناخون نزنید. حالا انسان اومد و گمان بعد به انسان راه پیدا کرد، نتونستیم در قلبمونو ببندیم که گمان بعد وارد قلبمون نشه. یه شد و حالا چه کنیم؟ فرماد تجسس نکن، دنبالش نرو، ناخون نزن. البته حالا شما توجه داشته باشید من مطالب دیگری در مواردی که تجسس، تعقیب، نمیدونم مراقبت، غیر ذلک لازمه، اونا را مواردش را عرض میکنم. حالا من در این قسمت که برای حفظ آبروی دیگران که حیثیت و آبروی اشخاص ریخته نشد، اینها یکی از دستورات این است که تجسس نکنید، ناخون نزنید. اینها که بخواید برید دنبال کنه این ادرا کجا میرد، نکنه میرفته بره خونه مثلا مرکز فحشایی تو چیزا، تو چی کار داری برادر؟ اینها نه، تجسس نکن و تغییر نکن. اینم یکی از دستورات. یه دستور دیگر این که ما خب حالا دیگه به قول خودمون سنگی به کلوخ خورد و یه عیدی، یه ناقصی تو کار دیگران فهمیدیم و مثلا فهمیدیم این جوره، یه عیب رو فهمیدیم. حالا یا از اول نباید تعقیب کنیم، تعقیب کردیم و فهمیدیم، یا نه اون دیگه با اینکه در تدر نبودیم اتفاق افتاد، فهمیدیم فلان کس فلان عیب رو دارد، فلان گناه رو دارد. بس اینجا میفرماد که نوبت به اینجا که رسید، فرماد ولا یغتر بعضکم بعضا. شما جامعه مسلمان این که بخواید بشینید بعضیتون غیبت از بعضی دیگه بکنید، نه، غیبت نکنید بعضیتون بعضیتون را. وقت بعدش می فرماد ایوحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، به طور سوال میپرسد آیا احدی از شما، یک کسی از شما هست که دوست بداره گوشت برادر دینی شد که مرده گوشت او رو بخوره؟ یعنی هست تو شما کسی که دوست بداره؟ معلومه جوابش اینه که نه، هیچ کسی که دوست بداره گوشت برادر دینی شد که مرده بخوره. وقت نتیجه گیری میکنه فرماد فکر احتمور رو، پس معلوم شد که نه همین غیبت را یا همین گوشت برادر دینی رو خوردن معلوم شد خودتونم ناپسند میداریم، فکر احتمور ناپسند داریم. وقت این جمله از آیه که غیبت کردن را برای اینکه خوب واضح کنه که چقدر زشت و بد است، میگوید که دوست میداری که گوشت برادر دینی تونه که مرده است گوشتشو بخوری؟ یعنی چقدر بدتون میاد؟ چقدر میتونیم تصور کنیم معنا رو؟ طبعمون میخواد به هم بخوره وقتی این معنا رو میخواد تصور کنیم. از غیبت هم این چنین است. و حالا از نظر آخرتی که حالا غیبت مثل که خیلی چیزا در آخرت همون چیز مجسم میشه، به اصطلاح عذاب میشه، نظیر این که از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم در روز قیامت، ظلمت و تاریکی صحرای معشر برای ظالم همون ظلم شد. یا آیهی که دیگه میگه ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسانی که اموال یتیم رو از رو ظلم میخورن اینا در شکمشون آتش وارد میشه. و این صورت آخرتیشه، مال یتیم صورت آخرتیش مثلا آتش در شکم انسان، ظلم صورت آخرتیش ظلمت و تاریکی در عالم آخرت، غیبت هم صورت آخرتیش گوشت مرده خوردن باشد. علاوه بر این جهت صورت آخرتیش، از در خود دنیا این تنها برادر دینی که نیستش اینجا، غافل توجه ندارد که مثلا توی محفلی دارن بارش ریختن به آسیاب و دارن غیبتش میکنن، او توجه نداره. توجه نداشتن او به منزله مرده بودنشه، چون مرده دیگه توجه مثلا نداره. و این که ما غیبتش میکنیم و آبروشو داریم میریزیم، این به منزله این است که قیچی برداشتیم و قطعات بدن وجود او رو داریم کم میکنیم. او وجودش خودش بوده، به اعتبار آبروش با آبروش کار میکرده. وقت ما مثل یه پرندهی رو که بگیریم بالاشو بکنیم و پراپوتشو بکنیم و اینها دیگه نمیتونه پرواز کنه، ما بدونیم که او برادر دینیمون توجه نداره و خدای نخواسته ما تو مجلسمون داریم غیبت او رو میکنیم، وقت داریم پراپوتاشو میکنیم، که این به اصطلاح تمثیل این جمله که ایوحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه، آیا شما تدون کسی هست که دوست بدارد گوشت برادر دینیشو با اینکه مردست بخوره؟ یعنی نه گوشت میدارید. وقتی غیبت مثل اون میموند، او گوشتایی که داری ازش میچینی داری از وجودش کم میکنی، همون آبرو و حیثیاتش داری خر و بالش را میشکنید. اینم پس این مسئله حرمت غیبت هم این جزء همون دستورات است که برای اینکه آبروی اشخاص محفوظ باشد، آبروشون ریخته نشد که دیگه از اعتبار بیفتن و به نتیجه وجودشون دیگه بی اثر باشد. لذاست که حالا اگر یک کسی آبروش را خودش ریخته، مثلا کسایی که بی پروای از گناه هستن گناه را علنی انجام میدن، به دیگه بهش هم بر نمیخورد که معلوم بشه که این فلون گناه رو کرده سمیتونه باکی نداره، اینا را که به اصطلاح مجتهدون میفرمایند که متجاهر به فسق، یعنی اون کسی که در فسق و گناه تجاهر داره، جهر یعنی آشکارا، اونی که آشکارا گناه میکنه دیگه خودش پراتوتا خودشو کنده، خودش آبرو خودشو ریخته. اینجا به اصطلاح میگن از موارد استثناء غیبته. خب حالا سربسته توجه کردیم که اسلام رو این معنا خیلی تکیه داره که افراد حیثیتشون آبروشون محفوظ باشد که وجودشون بی اثر نباشد، و این دستوراتی که فهرستشو عرض کردم حالا یادمون نره، یکیش این که خودمونو بی اعتبار نکنیم، کنترل کنیم که جوری رفتار نکنیم که دیگران بهمون بدگمون بشن، یکی این در رابطه با دیگران اخلاق خودمون که بسا سبب میشه که گمان بد در قلبمون راه پیدا کنه، خودمون شستشو بده، تصفیه کنیم، خودسازی کنیم، اینم یکی دیگه تجسس نکنیم، یکی دیگه میشه حالا اومدن عیبی رو فهمیدیم غیبت نکنیم. البته حالا یه موارد استثنایی در غیبت هست که یکی همین موردی بود که مثال زدیم، وقت در مطالب دیگری که داریم انشاءالله ممکن است به موارد استثناء غیبت جو اشاره بشه. دو این در رابطه با این مطلب یک چیز دیگه که از وظائف ما مسئله حمل به صحت، حمل به صحت تو بعضی روایات هست که لا تظنن نه به کلمتن خرجت من اخیکه سوءن ما تجد لهو فی الخیر محملا، فرما گمان نبر در باره کلمه‌ای که از دهن برادر دینی صادر شد، گمان نبر گمان بعد تا موقعی که تا هر وقت که میتونی برای خیر بودنش یه محمل پیدا کنی. یه محمل، یه کسی یه کلامی گفت شما خوب نشنیدی، احتمال میده این کلامی که گفت داشت به شما ناسزا میگفت، احتمال هم میده که داشت دعاد میکرد، گفت خدا عاقبتت به خیر کنه مثلا. حالا یه طرف احتمال در این کلام این بود که این بد بوده، یه طرف احتمال در این کلام این است که این خوب بوده. وقتی روایت میگه لا تظنن نه به کلمت خرجت من اخی که سوعا گمون نبر در کلمه که از برادر صادر شد گمان بد نبر، یعنی او احتمال او طرفش که این نکنه به ما فوش میداد، نه اونو نادیده بگیر مادامی که محمل خیرم داره. شاید او طرفش بوده داشته دعامون بکردت مثلا، یا فرض کن که دیدی که یه کسی با زن نامحرمی داره صحبت میکنه، احتمال تو دل آدم اومه که این رابطه نامشروع میخواد برقرار کنه، احتمالم داده شد که نه این از محرمش باشه، یا صحبت عادی متعارفی مثلا و صحبت گناه نیست و او طرف احتمال را نادیده بگیر، حملش کن بر او طرف. همچنین خیلی چیزا که احتمال دادیم این گناه باشه، احتمال دادیم که مثلا غیر گناه باشه، ما مباز حمله به صحت بکنیم. این حمله به صحت توجه داشته باشید، معناش تقریبا اینجور میشه که این شخص، حالا اگر این شخص پیشت شناخته شده بوده، جلوتر با هم تماس نزدیک داشته، شناخته ایدش، این آدم خوبی بوده، حالا یک کلامی صادر شد که از این کلام بله از این حالا مطالب بگیرم گوش بده ظاهرا تضاوارتر بشه، اجالتا مطلب لابلاش بریده میشه، از مرتب داشتیم حرف میزدیم، اجالتا چیز حالا که یه احتمال دیگر که این جهت رو عرض میکردم، یا این شخص یه کار مشکوکی ازش صادر شد، یا یه کلمه مشکوکی ازش صادر شد، یا پیش از اون شناخته شده است، جلوترا باش تماس نزدیک داشته و دیدید آدم خوبیه، حالا یه کلامی ازش صادر شد، معلوم نشد که این کلمه خوبی بوده یا بدی بوده، و او طرف بعدشو نادیده بود. حالا ناظرم نیست بگو حتما او خوبه بوده، اما احتمال بعدشو نادیده بود. مثلا این کسا اگر به عدالت میشناخته، از باب مثلا پشت سرش نماز جماعت میخونده، حالا یه کلامی ازش شنیده شد نفهمیدید کدوم بود و از خوباش بود یا بد، باید همچی فرض کنیم که از این کلام نگفت این طوری، نمیخوام بگم بگو حتما خوبه بوده دعا بوده، نه او طرف بدشو نادیده بگید، این عمل مشکوک، این عملی که وجهش معلوم نشد، این عمل رو از نادیده، مثل که از اول حرف نزد، این کس عادل بوده سو بهش هم اقتدا میکرده، یا آدم درستش میدونسته، سر یه کاری بوده، حالا بگونه یه کلمه مشکوک که گفت پس از کار برکنارش میکنید، نه اگر بنا شد به این احتمالا اعتنا کنیم، باید به هیچ در هیچ کس در زندگی ازش هیچ اثری حاصل نشد، برای اینکه کارای مشکوک خیلی واقع میشه دو اینها، و گاهی هم ممکنه یک کسی را به خوبی شناخته ولی میبینی حرفای دربارش میزنن، اینجا حمل به صحت باید کرد و اینو نادیده باید گرفت. در رابطه با این مطلب از خطبه های نهج البلاغه جمله‌ای هست که به عرضتون برسونیم. در خطبه 141 از نهج البلاغه می فرماید ایها الناس من عرف من اخیه وثیقة دین و سداد طریقه فلا یسمعن فیه اقابیل الرجال. ای مردم، هر کدام از شما از طرف برادر دینیش وثیقه دین شنا، یعنی باش معاشر بوده، دیگه دیندار خوب متدین است و سداد طریق ازش فهمیده، دیگه روشش استوار خوب است، فرماد بنابراین لا یسمعن فیه اقابیل الرجال، دیگه قولها و سخنان دیگران رو دیگه درباره گوش نده. این سخنان دیگران رو درباره گوش نده، نه اینکه دیگرانم تکذیب کن، نادیده بگیر، به اونام جسارت نکن که میگن این همچی گفته اینا، نه اینو شما باش بوده، دیده دادم درستی است، ولی در بارش اونا یه حرفای میزنن، حالا نه اونا رو دست رد به سینشون که بسا به توهین کن که تو چرا بی خود حرف میزنی، نه، اما این حرفا رو نادیده بگیر. که همه مضمون تو بعضی روایات هسته لو شهد اندکه خمسون قطامه، دومه که دنبال همون روایت اولی سه برزتون رسوندم، میفرماد اگه پیش تو 50 تو شاهد شهادت دادن که انهو قال قولا، که این شخص یه همچی چیزی گفته و قال لم اقوله، ولی خودش میگه نه من نگفتم، فصدقه و کذبه، او رو تصدیقش کن و او دیگران رو تکذیب، یعنی حرفشون رو ترتیب اثر نده. خوب عرضم رو توجه کنید، راجع به کسی دارم صحبت اینست که حضرت این رو فرماد فلا یسمعن فیه اقابیل الرجال، گوش هر کدوم شما از بر هر کدام از شما از برادر دینید وثیقه دین و سداد طریق شناخته، دیگه حرف دیگران را در بارش نشنود. لا یسمعن نشنود، خب نشنود صدا او که به گوشمون میرسه، این نشنیدن چنانی که مثل که نگفتم، چرا؟ میفرماد که اما انهو قد یرم رامی و تخت استهام و یهیل الکلام. اینو بدونید، اما یعنی آگاه باشید که مطلب اینجور است که گاهی تیر انداز تیر می اندازد و تیرش به هدف نیم رسد. قد یرم رامی و تخت استهام، رامی تیر انداز تیر می اندازد ولی سهام یعنی تیرها به خطا می رسد. و یهیل الکلام، گاهی سخن از محل خودش تحول پیدا کنه، بی مورد گفته میشه. و باطل و ذالک یبود، باطل این کلمات نابود میشه، یعنی مطلب بسا آفتابه میشه که معلوم شه این باطل بوده. و الله و سمیع و شهید، خدا شنواد و شاهد و حاضر و ناظر است. اما انهو لیس بین الحق والباطل الا اربع و اصابه، بدانید که نیست فاصله بین حق و باطل مگر 4 انگشت. تو وقت حضار از امیرالمومنین سوال کردن این فرمایش دونو معنا کن که فرمودید بین حق و باطل 4 انگشت است، یعنی که و اینجا داره در نهج البلاغه و وضع فجمع اصابعه و وضعها بین اذنه و عینه و عینه، حضرت انگشتش رو جمع که پهلو هم و گذاشت میانه گوشش و چشمش، این طرف که ما میگیم رو شقیقش، حضرت دستش رو گذاشت رو شقیقش و فرمود ان من الباطل ان تقول سمعت، باطل این است که بگوی شنیدم همچی گفتم، و الحق ان تقول رأیت، اگه بگوی شنیدم میگن فلانی جور کرده است، این جور گفته، این باطله و حق اون روز که خودت با چشم خودت دید، خب دیگه دیده اینها. پس اینم یه مسئله است که حمل به صحت، به عرضم خوب توجه کنید، حمل به صحت نمیخواد دیگه تو آدم بلهی باش، نعوذ بالله، آدم کم فهم باش، در فهمت و بگذار، نه اینطور که من عرض میکنم اشخاصی را جلوتر شناخته، آدم ها خوبی بودن ولی گاهی یه چیزی شنیده میشه که روشن نیست برای انسان، اینو نادیده دید، فرضی هم چیز اصلش نشده و اینها. از این طرف اگه یه اشخاص را نه خوبشون میدونی نه خوب ازشون میدونی نه بعد ناشناخته، خب اونم درباره اونام که نامه این میگه مقال بدهیم همه رو بشنسیم، نه خیلی ها هستن که بیشتری جامعه رو ما باشون نبودیم، اینها پیشمون ناشناخته، اون ناشناخته ها رو بعدن خواهیم گفت، ناشناخته رو در کارگزینی نباید رو کار آوردش، اون یه مسئله است که بعد میگم انشاءالله. ناشناخته آخه میخواییم مسلطش کنیم به جان و مال و ناموس مردم، ناشناخته نمیخواییم بگون رو کار بیار، اونو بعد عرض میکنم، اما اون شناخته یا این ناشناخته اجالتا یه چیز ازشون به گوش رسید که روشن نیست، اینو نادیده بگیر، فرض کن که گوش خودمون چر بودست و به گوشمون نرسیدست که فلانی جور گفته، یا چشممون نابینا بوده که عمل ندیده، این عمل مشکوک، اینو نادیده بگیر. این هم یکی از اخلاق خیلی یعنی یه روشیست در زندگی، ما اگر اینجور نباشیم برادر هیچ کاری به آخر نیست، هر روز باید پرسنلتون رو عوض کنید برای اینکه یه چیزا مشکوک، هر روز باید امام جمعتون رو عوض کنید برای اینکه یه چیز مشکوک، هر روز باید مثلا رئیس فلان شرکت رو عوض کنید برای یه چیزه، به وقت سنگ رو سنگ نیسته، این توتیزا این رو بشید، اینو بدونید، مسئله خراب کردن و کوبیدن و دشمنان یکی از توتعه هاشون کوبیدن شخصیت ها، کوبیدن اشخاص دیگه، ما بالاتر از پیغمبر اسلام که نداریم، منافقین دشمنان خواستن پیغمبر خدا را بکوبند از راهی که لکه به خاندان پیغمبر، یه برچسب به دامن خاندان پیغمبر بچسبونند، تهمتی که به عایشه زدند. من حالا ببینم وقتم تقاضا دارد که یا وقت برادرها تقاضا دارد که این تهمت رو عرض کنم و میگذارید. در تاریخ می نویسن که پیغمبر اکرم رسمشون این بود در غزوات، غزوات غزوه و جنگایی رو میگن که خود پیغمبرم حضور داشتن در اون غزوه تشریف می‌بردن، در این غزوات وقت گاهی قرآن می‌کردن به نام هر کدام از زنهای حضرت قرآن در می آمد اونو همراه می برد، وقت در جنگ بن المصطلق در یک غزوه‌ای که به جنگ هم مثلا منتهی نشد، عایشه قرعه به نام عایشه افتاده بود، حضرت عایشه رو برد همراهش. ولی در برگشتن از اون غزوه، در یه شبی که یه در بیابانی منزل کرده بودن، عایشه از چادر بیرون رفته بود برای قضاء حاجتی، از قضا هنو بر نگشته بود، پیغمبر دستور داده بود که سواشند را بیفتن، وقت او کسی که مثلا مأمور مراقب شطر عایشه بود، او به خیالی که عایشه تو تجاوز سوار شده در رفته بودن، عایشه به اصطلاح اومده بود، دیده بود که مثلا گلوبندش نیست، برگشته بود پیدا کند، یه قافله خیلی رد شده بود و عایشه تو بیابون تنها مون، ولی پیغمبر یک کسی رو مأمور کرده بود که این از او دورا بیاد که اگر کسی عقب افتاده برسوند به قافله. از قضا دید که نکه یک کسی اینجا پیداست، اومد دید عایشه، عایشه رو پشت خودش رو شطور سوار کرد که برسوند به لشکر. از قضا دیگه لشکر اسلام رسده بودن به مدینه و یه قدری هم از روز گذشته بود، آفتاب یه قدری دو ساعتی گذشته بود، اون موقع وارد شدن. اینجا عبدالله ابن عبی ابن عبی سلول که این یکی از رؤسای منافقین بود، اینجا تونست یه سوژه‌ای پیدا کند و یه تهمتی به عایشه ببندد و اینها تو و کم کم به او بگه عایشه تنها با این مرد تو بیابون چه میشد، تو اینها او یکی با او یکی او یکی با او یکی اینها و هی حرفا زیاد شد و عایشه تو منزل میدید که مثل که پیغمبر اسلام او جوری که اون روزا باش گرم میگرفت دیگه گرم نمیگرفت. از غذا عایشه مریض شده بود، یه وقت عایشه به پیغمبر عرض کند اگه اجازه میده من برم منزل پدرم، حضرت فرمود به بیمیلی و اینها این توجه نداشت عایشه که در بارش حرفای میگن و اونا میخواستن حالا به خود پیغمبر نمیتونستن تهمتی بزنن، به خاندان پیغمبر که از بیت نبوت لکه دار کنن اینها و خود کنن شخصیت حضرت را. این بود که خیلی مشکلی پیش اومد و اینها تا بعدن معلوم شد که قضیه دروغ بوده و این مسئله افک عایشه. حالا یه دو سه تا آیه داره در سوره نور است، بنده ترجمه میکنم امروز خاتمش میده. در این آیه شریفه آیه 11 به بعد از سوره نور فرماد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، به خطاب به مسلمانان، او کسایی که افک را آوردن، افک یعنی تهمت، اونایی که این تهمت را آوردن اینا عصبتون من کن، یه جماعت از خود شما بودن، ملائکه نبودن، جنام نبودن، هم خود شما بسا بی احتیاطی میکنید اینها، عصبتون من کن لا تحسبوه شرا لکن، این هم بسا برای خودتون شر حساب نکنید، بل هو خیر لکن. بسا وقتی این قضایا پیش میاد بعد تهمت معلوم میشه دروغ بودنش، آدم به تجربهش افزوده میشه، منافقا بیشتر شناخته میشن و ما بل هو خیر برای شما خیر بوده، لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، برای هر شخصی از شما که در این تهمت شرکت داشته به نصیبشو از گناه میبره. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اونی که عهده‌دار بزرگ کردن این تهمت شد، هی خواست پخش بشه و تهمت دامنه پیدا کنه دینها، اونی که عهده دار بزرگ کردن حرف شد او براش عذاب دردناکی. لولا از سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، به طور اعتراض چرا اون وقتی که شنیدی گفت یک دو عایشه میگن اونجوری گفت، چرا اون وقتی که شنیدی گمان خوب مؤمنین نسبت به یکدیگر نبردن؟ لولا از سمعتموه، چرا اون وقتی که شنیدید اینجور نشد که ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، مردای با ایمان و زنهای با ایمان به خودشون گمان خوب نبردن؟ و قالوا هذا افق مبین، چرا وقت نگفتید این تهمته؟ باید وقت باور نکرده باشید. تا اونجایی که بفرماد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم، اگر نبود تفضلات خدا بر شما و رحمت خدا بر شما در دنیا و آخرت به شما تعمیرتید درباره این چیزی که درش وارد شدید، در این تهمتی که وارد شدید عذاب عظیم به سر دنیمه. از تلقونه به السنتکم، اون وقتی که این قضیه رو تلقی میکردید به زبان، از این دهن به او دهن، از این دهن به او دهن، و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، اون وقتی که با دهناتون میگفتید چیزی که نمیدونستید، ندونسته میگفتید، و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، و اینو هین و ثبت میدونستید. خب یه حرفی گفتیم، حرف یه چیزی نیست، نه، اما تحسبونه هینا اینو گمان کردید یه چیز سبک و آسون، و هو عند الله عظیم، این پیش خدا بزرگ است. و لولا از سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا اون وقتی که شنیدید نگفتید ما حق نداریم چنین صحبتهایی بکنیم؟ سبحانک هذا بهتان عظیم، وظیفه داشتید اون وقت بود خدایا این بهتانت این تهمته. تا اونجایی که میفرماد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کسایی که همقدر دوست میدارن فاحشه و بدی درباره مؤمنی شیوع پیدا کنه، اشاعه پیدا کنه که فلان بعدی رو فلان مؤمن کرده، همقدر اگه دوست هم بداری خودت هم عهده‌دار نشه اما دوست بدارید، فرماد لهم عذاب عظیم. خب حالا اینا دستوراتی بود که عرض کردم، اینا همه روی کلیه، یه ضابطه کلی دستوراتی برای این جهت که آبرو و حیثیت اشخاص محفوظ بموند، که وجودشون بی اثر نشه. ولی ما یه مطالب دیگری داریم که اونا در حال حاضر بهش احتیاط هست، که خب حالا آبروی اشخاص به جا، ولی آخه ما موظفیم که خلافکاری ها و خطاکاری هایی که میشه جلوگیری کنیم، نگذاریم بشه، یا از خرابکاری ها جلوگیری کنیم، از نفوذ اشخاص نادرست در کارا جلوگیری کنیم. اون چیه در رابطه چه جور دستورایی داریم، و اونم مطلبی خیلی شایسته بحث تو اینها و مورد نیاز هم هست انشاءالله برای جلسات دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.